بسم الله الرحمن الرحیم. ان غایت دلیل المجوز هو اصالت و عدم تخصیص و هو موهون به امور احدها ما ان بعضهم ان حجیت مثل هذه الاصول اللفظیه موقوفت على ظن شخصی بها و الجواب عنه تا آخر. عرض می شود که بحث در این بود که آیا عمل به عام و تمسک به عام قبل از فحص و بحث از وجود مخصص و وجود معارض جایز هست یا جایز نیست. ما حق داریم ابتدا به ساکن همین که به یک عامی در قرآن برخورد کردیم به این عام عمل بکنیم، اصالت العموم جاری بکنیم، بگیم انشاءالله همین عموم مراد است، انشاءالله تخصیصی نیست، با یک انشاءالله وارد عمل بشیم، بر طبق عموم عام فتوا بدیم. چنین حقی داریم یا نداریم؟ باید فحص کنیم، جستجو بکنیم در ابوابی که مظنه وجود مخصص و وجود قرینه هست، در اون ابواب بگردیم، اگر چنانچه نیافتیم مأیوس شدیم، اون موقع حق داریم از عمومات استفاده بکنیم. هاکذا نسبت به عمومات سنت. قصه چی؟ ملاحظه فرمودید که در مسئله سه نظریه مطرح شد. رأی اکثرون از متقدمین و متأخرین که بعضن ادعای اجماع حتی بر این مطلب کرده اند این است که این عمل و این تمسک جایز نیست، قبل الفحص و قبل البحث و قبل از یأس از وجود معارض و مخصص ما حق نداریم عرض می شد که به عموم عام تمسک بکنیم. این رأی اکثر بود. دلائل این عده داشتن، اینا مانع این هستن، منع کردن از جواز عمل به عام قبل از فحص. چهار دلیلشون در بحث قبلی بیان شد. مصنف هم از این ادله نوعاً جواب دادن که اشاره کردیم بعضی از جوابها قابل خدشه بود، قابل مناقشه بود. دلیل پنجمی که این عده دارن، مانعین دارن و عمده دلیلشون هم هست اینه، گفتن به این که شمایی که میگید عمل به عام جایز هست، تمسک به عام جایز هست قبل از فحص به ابتدا به ساکن، پشتوانه حرفتون چیه؟ به چه دلیل میگید جایزه؟ هیچ دلیلی ندارید الا این که میگید انشاءالله تخصیص نخورده، غیر از این که دلیل دیگری نیست. غایت ما یمکن این است که اصالت و عدم تخصیص جاری بکنید، اصالت العموم جاری بکنید، بگید ظهور در عموم داره، مخصصی هم در کنارش نیست، انشاءالله همین عموم اراده شده، انشاءالله تخصیصی در کار نیست. غایت ما یمکن هن یستدل به، برای اثبات این که ما میتونیم مجاز هستیم، اینه، از این انشاءالله از این اصلها بهره برداری بکن. و هو این اصل عدم، عدم تخصیص یا این اصالت العموم موهون است، مستدل میگه، مشهور میگن، موهون است به اموری چند، به چند دلیل ما نمیتونیم قبل از فحص و قبل از بحث از این اصالت العموم و اصالت و عدم تخصیص استفاده بکن. این موهنات هر کدوم در کلام یکی از آقایان ذکر شده، بعد همه را با هم اینجا مستدل جمع کرده. یکی از این اموری که موهن هست و این اصل عدم تخصیص رو سست میکنه، موهون میکنه و از قابلیت اعتماد میاندازه قبل الفحص و قبل البحث، مطلبی است که مرحوم شیخ بهائی گفته، بحثی است در حجیت اصول لفظیه، اصالت العموم، اصالت الاطلاق، اینا که منات حجیتشون چیه؟ آیا منات حجیت تعبده و عقلا متعبد میشن به این اصول، یا منات حجیت افاده ظن است چون مظنه میارد بهش عمل میکنن، مفید ظنم باشه، آیا منات ظن نوعیست و ظن شعنیست؟ این که این ظاهر شعنیت داره، قابلیت دارد که برای نوع مردم مزنه بیاره، ولو برای یه شخصی بالفعل مزنه نیاره، مهم نیست نوع ملاک. یا منات ظن شخصیست که برای شخص مزنه بیاره، حالا ظن به وفاق ملاک باشد یا حداقل عدم الظن به خلاف برای همین شخص، که اینا مبانی مختلفی است که اینجا جای طرحش نیست. مبنای شیخ بهایی این است که منات در حجیت اصول عقلائیه از قبیل اصالت العموم، اصالت و عدم تخصیص، امثال ذلک، منات افاده ظن شخصی هست به وفاق، یعنی ما بر طبق همین ظاهر، بر طبق همین عموم مزنه پیدا بکنیم، اونم شخص، هر مجتهدی، هر شخصی که مزنه پیدا کرد، این ظهور در حقش حجت، هر شخصی که مزنه پیدا نکرد، ظهور در حقش حجت نیست. ایشون میگه منات ظن شخصی است و در خیلی جا ظن شخصی رو ملاک دانسته، من جمله اینجا. خب روی این مبنا که شیخ بهایی دارد، موهن اول این است که قبل الفحث و قبل البحث این اصالت و عدم تخصیص ظن شخصی نمیاره، نوعا اینجوره، برای شخص این مکلف اون مکلف مزنه نمیاره، ولو شأنیت داشته باشه مهم نیست، قابلیت داره این اصل مزنه بیاره، یک اصل عقلائی است ولی با شرایطی که داره. اما قبل الفحث برای شخص مزنه نمیاره، ظن به این که مراد عموم باشد نمیاره، نیاورد ارزشی نداره، حجیتش در گروه ظن شخصی است و قبل الفحث چنین مزنه‌ای برای ما نمیاره، بنابراین قبل الفحث ارزشی نداره. تعین این که بگیم بعد الفحث و بعد البحث مزنه میاره برای شخص، نوعاً اون موقع البته ارزش داره. این یک موهن که جناب شیخ بهایی گفته، خصوص اگر اینم اضافه بکنیم که بگیم ظن شخصی ملاکه، اونم ظن شخصی برای همه پیدا بشه، یعنی هر مجتهدی هم بخواد عمل بکنه به یک ظهور، باید برای هر فرد مظنه شخصی پیدا بشه تا این آقام بتونه عمل بکنه، و الا برای خودش هم تنها پیدا بشه کافی نیست، برای همه پیدا بشه تا این یکی هم بتونه عمل بکنه. اگه اینو گفتیم دیگه خیلی مسئله قوی تر میشه. نوعاً این چنین هست که قبل الفحص برای همه ظن شخصی پیدا نمیشه، برای یکی دو تا هم پیدا بشه ممکنه برای 10 تا پیدا نشه، بنابراین منات اینه، این منات قبل الفحص نیست، نبود حجیتی هم نیست. تعین این که بعد الفحص حجت باشه لا قبل الفحص، این یک موهن. مصنف که این قول به منع رو قبول ندارن، از این موهنات یکی یک جواب میدن. از این موهن اول جواب میدن به این که اندنا ظن شخصی ملاک نیست، کما هو المشهور اندنا ظن نوعی ملاکه، یعنی ظن شعنی، یعنی این که این اصالت العموم شعنیت داشته باشد، افاده بکند ظن به مراد را، اصالت و عدم تخصیص قابلیت شعنیت اون را دارد که برای نوع مظنه بیاره، منات ظن شعنیست و این ظن شعنی در اینجا هست، اصول عقلائیه شأنیت این معنا در همشون هست، هر اصلی از اصول قابلیت دارد که برای انسان مزنه بیاره، که مراد مطلق است، مراد عموم هست، مراد همین ظاهره، مراد همین معنای حقیقی است و هاکذا، این شأنیت رو دارن، منات اینه، این منات هم در اینجا موجود هست، بنابراین وجهی برای این موهن نیست. خب شأنیت البته هست، قابلیت البته هست، ولی فعلیتش بعد از فحص پیدا میشه، ممکنه برای یک کسی بعد از اون مرحله بالفعل ظن بیاره، ولی قبلش هم شأنیت هست. این اصول قابلیت دارن که برای انسان مظنه بیارن، همین ملاکه، بالفعل هم نیاورد اون منات نیست. این موهن اول و این هم جوابش. موهن دوم مطلبی است که محقق قمی دارد در قوانین، باز هم بحثی است در این که ظواهر که حجت هستن تا کجا حجت هستن و برای چه کسانی حجت هستن، آیا هر ظاهری برای هر کسی چه مخاطب به این ظهور باشد که اون گوشه نشسته مخاطب نیست، من با این حرف میزنم اون بگه مرادت اینه. مقصودون بل افهام این آغاز، اون یکی که اون گوشه نشسته مقصودون بل افهام نیست، از حاشیه نظری هم میده. آیا این ظواهر برای همگان حجتن؟ چه مخاطب مستقیم و مشافع من که لب به لب دارم با او حرف میزنم، چه مخاطب غیر مستقیم، چه من قصد افهامو، چه من لم یقصد افهامو، یا این که نه ظواهر مخصوص مشافهین هستش و مخصوص کسانیست که مقصودون بل افهام باشن، اونا حق دارن به ظهور عمل کن. اما کسی که در اون گوشه نشسته مقصودون بل افهام نیست، مولا به عبدش داره چیزی میگه، اون میگه که مراد مولا این بود، به اون مربوط نیست، اون مخاطب نیست. اونایی که مقصودون بل افهام نیستن، فرموده است که نسبت به اونها این ظواهر حجت نباشه. این یه بحثی است، مطلقا حجت است یا نسبت به این دسته مقصودین بل افهام. میرزای قمی فرموده است که ظواهر حجت است، به حکم بنای عقلا هم حجت است، اما بالنسبه الی من قصد افهامو همین دسته. اونایی که مقصودون بل افهام نیستن، ظواهر در حق اونا حجت نیست. بعد مدعی شده است که القرآن من هذا القبیل، همون موجودین و مشافهین که در جلسه حضور داشتن یا ایها الذین آمنو بهشون می آمد، اونا مقصودون بل افهام بودن. حتی غایبین موجوده در اون عصر مقصود نبودن، تا چه رسد به معدومین، اونایی که نبودن مثل ماها که بعدن پیدا میشیم. به ظواهر سنت هم من هذا القبیل، اینا فقط مقصودین بل افهامش همون اصحاب الائمه بودن، همونایی که بودن که در اون عصر موجود بودن، مکلف فعلی بودن. اون البته ادعاست، نظر ایشونه، حالا کاری نداریم، مبنا باطله. در اصول فقه هم ملاحظه فرمودید، الان هم اشاره خواهیم کرد که مبنا باطله، بنای عقلا تعمیم داره، ولی حالا رأی ایشون اینه. ظواهر سنت هم همینجوره، نسبت به مشافهینشون، اونایی که در اون موقع بودن مقصودین بل افهام، اونها بودن، اونها حق دارن از ظواهر استفاده بکنن، به ظهور عام تمسک بکنه، به ظهور مطلق تمسک بکنه، اصالت و عدم تخصیص جاری بکنه. اون مخاطبه، اون مقصودون بالافهام از حق داره. و نسبت به کتابهایی که مؤلفین و مصنفین نوشتن از قدیم الی یومنا هذا، همگان مقصود بالافهامن. اون نویسنده که برای فرد خاصی و گروه خاصی ننوشته، نوشته تا دامنه قیامت همه استفاده بکنه، همه مقصود بل افهامن، پس همه میتونن نظر بدن. 2500 سال گذشته، ولی من میشینم کتاب اخلاق ارسطو رو مطالعه میکنم، میگم مراد ارسطو این، نظر ایشون در رابطه با کزا اینه. اون چون مقصود بل افهام منم هستم، هزار سال دیگه هم که بیاد باز دیگرانم هست. اینا نویسندگان معمولا اینجوری هستن، مخاطبینشون کلیه، لذا نسبت به اینا حق داریم بگیم مراد این مؤلف اینه، ولو 100 سال قبل نوشته، من نبودم، ولی میتونم بگم مرادش اینه. اما نسبت به ظواهر کتاب و سنت نه، مقصودین بل افهام همون مشافهین بودن، همون حاضرین جلسه بودن، همون سائل بوده است که از امام سوال میکرده، دیگران مقصود بل افهام نبودن، فقط او حق دارد از عمومات، از اطلاقات استفاده بکند، بگه ظاهرش که عامه، من به همین عمل میکنم، ظاهرش که مطلقه. اما آیندگان غیر مقصودین مجاز نیستن، چون بنای عقلا بیش از این اندازه را نمیگیرد. مقصودین حق دارند به این عمومات، به ظهورات عمل بکنند، دیگران مجاز نیست. این هم موهنی که محقق قمی تراشیده، فرموده بنابراین ما الان نمیتونیم بگیم الاصل و عدم و تخصیص. زراره میتونست بگه، سلمان و ابوذر میتونستن بگن الاصل و عدم و تخصیص و عمل کنند به عام کتابی و سنتی. اما ماها که الان هستیم و مقصود بل افهام نبودیم، ما از خارج ثابت میکنیم که ما هم با اونا مکلفیم و کذا و کذا. اجماع قائم شده است، ضرورت دین قائم شده است که هرچه اون داشت منم دارم، اما نه این که همونطوری که اون مخاطب بود منم مخاطبم، نه که از ظاهر استفاده بکنم. بنابراین ما حق نداریم از اصالت و عدم تخصیص و کذا و کذا استفاده بکنیم، الا بعد الفحصه والیأس، همه جا را زیر رو بکنیم. اگر به مخصصی، به معارضی رسیدیم فهو، نرسیدیم، اون موقع ما هم میتونیم بگیم که انشاءالله دیگه همین مراده، اگر چیز دیگری بود بیان میکرد، حالا بیان کرده ما نرسیده است، دیگه ما مقصر نیستیم. اینم موهنی که ایشون تراشیده. از این موهن هم مصنف جواب میدن، فرمان اولا این همه روایات ما داریم که ما رو تشویق میکنن، تحریک میکنن، دعوت میکنن به این که بیایید احادیث ما رو فرا بگیرید، حفظ بکنید، به آیندگان برسانید. خب این همه روایات مال همون اصحاب الائمه بوده، مال بعدیان نیست، فقط مخاطب اونا بودن. من حفظ علی امتی مخاطبش همون زراره بوده، من نیستم. نه، این چنین نیست، وجدانن این چنین نیست. مخاطب این احادیث الی یوم القیامه همه انسان ها هستن. پس همونطوری که زراره اصالت العموم جاری میکرد بدون معطلی، بدون مهلت، میگفت انشاءالله همین مراد است، دنبال این نبود که مخصص داره نداره، ما هم حاکز کن. این از این روایات استفاده میشد که مقصود بالافهام همه هستن، ما هم هستیم نسبت به روایات و احادیث شریفه. نسبت به خصوص آیات ایشون حسابشو جدا کردن، اونجا چون قرائن زیاد بوده و احتمالات زیاده، فقط ائمه میتونن بفهمن مراد چیه، حاضرین و مشافهین میتونستن از قرائن حالیه بفهمن، ما نمیتونیم ابتدا به ساکن به عموم تمسک بکنیم. اما نسبت به سنت نه، این همه روایات دال بر این است که مخاطبین همه هستن، مقصودین بالافهام همه هستن، نه اونا. ثانیا، خب پشتوانه این اصول بنای عقلاست، پشتوانه این اصول لفظیه بنای عقلاست. ما بیایم تو اون بنا دقت بکنیم، آیا بنای عقلا سلمنا که انسانی حرفش اینه، سلمنا که مقصودین بالافهام اونا بودن، زراره بوده، محمد ابن مسلم بوده، ولیکن به چه دلیل اونا حق داشتن اصالت العموم جاری بکنن، اصالت الاطلاق؟ به دلیل بنای عقلا. سیره عقلا بر این است که از این اصول استفاده می‌کنن. خب ما بیایم بشینیم حساب بکنیم، آیا بنای عقلا نسبت به مقصودین بالافهام تنها بوده است یا کلیه؟ غیر مقصود هم حق داره قضاوت بکنه، حق داره تصدیق بکنه، حق داره نظر بده، وجدانن کلیست. شاهد مطلب این است که شما به وصایا مراجعه میکنید، یا آقای وصیت کرده است به فرزندش چه بکند چه بکند، به یه شخصی، اون حالا پیداش نمیشد، حاکم شهر مطالعه میکنه، نظر میده. بند یک مراد این است، اینجوری عمل کنید. بند دو این اقراراتی که شده است، ولو این آقا مخاطب نبوده، میگه نظر تو این بوده، وصایا، اقرارات، عقود، امثال و ذالک، میبینیم که در اینجور جا مردم نظر میدن. این آقا با امت خودش حرف میزنه، در اون ور دنیا تجزیه تحلیل میکنن که مراد این بوده، اون بوده. خب مقصود بالافهام این جمعیته، ولی غیر مقصودین هم طبق روش عقلا نظر میدن و روی این مسئله بحث میکنن. اینا دلیل آن است که بنای عقلا اختصاصی نیست، اختصاص مقصودین نداره. پس ما ولو مقصود بالافهام نباشیم، میتونیم از این اصول و از این بنای عقلایی بهره بگیریم. میگیم اگر خاصی بوده بیان میکرد، نکرده انشالله نیست، اگر چه بوده بیان میکرد، نکرده انشالله نیست، از همین اصول ما هم حق داریم استفاده بود. این هم موهن دوم که فرمایش محقق قمی باشد. موهن سوم مطلبی است که شیخ اعظم در مطارح الانظارشون طرح کرده اند، البته منحصر به ایشون نیست، قبل از شیخ هم در خود قوانین اشاره شده، در فصول مرحوم صاحب فصول اشاره شده، ولی شیخ انصاری کامل تر طرح کرده، من از اونجا عرض میکنم. ایشون هم که نقل میکنه همون مطلب ایشونه. شیخ اعظم فرموده است به این که ما علم اجمالی داریم، شبهه بدویه نیست که من احتمال میدم تخصیص خورده، احتمال میدم نخورده، میگم انشاءالله نه، الاصل و عدم در شبهات بدویه اصل عدم جاری میشه، مانعی نداره، ولی اینجا شبه مقرون به علم اجمالی است. انا نعلم و اجمالا به وجود مخصصات کثیره، و بین که عمومات زیادی، تعداد قابل توجه از عمومات کتاب و سنت مبتلا شده به تخصیص. با وجود این علم اجمالی به هر عامی که دست میزنیم قبل الفصل و قبل البسط، لعل این تخصیص داره، مخصص داره، علم اجمالی اجازه نمیده. بخوایم به همه عمومات اصالت العموم جاری بکنیم، با علم اجمالی چه بکنیم؟ مانع هست. بخوایم در بعضی جاری بکنیم دون بعضن، ترجیح بلا مرجح هست. فلذا به برکت علم اجمالی ما نمیتونیم قبل الفصل به ابتدا به ساکن از اصالت العموم، اصالت الاطلاق استفاده بکنیم، اون مانع میشه. این موهن سوم و مانع سوم. از این موهن هم صاحب کتاب مصنف جواب میدن، میفرمایند بین که این علم اجمالی منحل شده، از بین رفته. منحل شده به چی؟ به یک علم تفصیلی به نسبه به اون تخصیصاتی که یا متصل هست احتیاج به فحص نداره در کنار عام، یا اگر منفصل هست شایع هست تو زبان همه فقها هست دیگه نمیخواد بره جایی رو بگرده، یا اینکه نه اگرم این چنین نیست تو کتابهایی که این آقا بحث میکند و اینا تو کتابهای فقهیه معمولا مراجعه دارد اونجا هست، بیش از این مقدار به خودش زحمت بده برد کتب حدیث دیگر رو هم ببیند، این دیگه لازم نیست. وقت این مقدار نوعاً خصوصات تخصیصات یا شیوع دارد احتیاج به فحص نداره، یا تو همین کتابایی که دم دست من هست هر روز مراجعه دارم هست، نمیخواد حساب ویژه‌ای برای این فحص و بحث باز بکنم برم بگردم، یا متصل هست تو اینها، خب این مقدار فرض بفرمایید که صدها مورد از این قبیل پیدا کردیم، خب علم اجمالی میره دیگه، بقا نداره. علم اجمالی منحل شد به یک علم تفصیلی به این خصوصات کذائیه، اینا هست ولی با فحصم نمیخواد به دست بیاریم، خودش روشن شایع است واضح است، اینجا به خاص عمل میکنیم و مازاد بر اینها عامی به دستمون رسید، مخصصش نه متصل هست نه مخصص شایعی دارد نه تو کتابا ازش عین و اثری هست، نسبت به اون اومات دیگه احتیاج به فحص نداره، میشه شک بدوی، میشه شبهه بدویه، شک دارم اینم مخصص داره یا نداره، میگم انشاءالله نداره. پس علم اجمالی از بین رفت، مانعی از جریان این انشاءالله و این اصل نیست. اگر شما باز هم تشکیک بکنید بگید نه خیر باز هم علم اجمالی نرفته، یحتمل باقی باشه، شاید بازم علاوه بر اینایی که ما دم دستمون هست عمومات دیگری هم تخصیص خورده باشه، صدها و هزاران عام، حالا این چند تا عام، صد تا عام، هزار تا عام، هر چه پیش ما هست و از جهتی از جهات هم تخصیص خورده، عمومات هم که جهات کثیره داره از جهات زیادی در مقام، از جهتی از جهات تخصیص خورده، ولی کافی نیست، علم اجمالی رو منحل نمی کند. بازم ما احتمال میدیم که در خارج از این محدوده عموماتی مبتلا به تخصیص شده باشن، ولذا بازم حق عمل نداریم. ایشون میفرماید که دیگه بیش از این احتمال عقلایی نیست، شبه شبه غیر محصوره میشه، یه عموماتی بعض عمومات غیر از اینایی که ما دیدیم تخصیص خورده، مازاد بر اینا عمومات خیلی زیاده، چند تای دیگرش هم مخصص داره، صد تاش هم مخصص داره، شبه میشد شبه غیر محصوره، صد تا از هزاران عام و امثال و ذالک، هیچ حد و مرزی براش نمیشناسیم. در شبهات غیر محصوره علم اجمالی اثر نداره، این اولا. ثانیا اگه بنا باشد به این احتمال ترتیب اثر بدیم لعل بازم عام میباشد تخصیص خورده باشد، یلزم که ما در هیچ کجا از اصالت العموم استفاده نکنیم، در هیچ موردی از اصالت العموم حتی بعد الفحص هم این لعل هست، این شاید هست، پس ما نباید بتونیم از اصالت العموم استفاده بکنیم، در این اصالت العموم رو باید ببندیم، این باب بسته باشه. ولا یلتزم به احد، هیچ کس ملتزم به این نیست، چون همه قبول دارن که اصالت العموم فی الجمله حجت، مواردی هم ازش استفاده شده و میشه از اصالت الاطلاق ها کذا، این چنین نیست که ما از این باب صرف نظر بکنیم و این باب رو ببندیم. این هم مانع سوم ایشون جواب دادن. مانع چهارم و موهن چهارم مطلبی است که صاحب معالم نقل کرده، اون این است که ایشون فرموده ما چجوری بیاییم قبل الفحص و قبل الفحص قبل البحث به عموم عام عمل بکنیم، اصالت العموم جاری بکنیم، و حال اون که شاع بین خاص و عام شایع شده، ضرب المثل شده که ما من عام من الا وقت خود، هیچ عامی نیست جز این که مبتلا به تخصیص شده، یا حمل بکنیم بر همین ظاهرش که یعنی همه عمومات کذا، ما نفیه الا ما من آمن، دنبالش هم نکره در سیاق نفیه، هیچ عامی نیست الا این که تخصیص خورده، این یعنی همه عمومات اگر ظاهرشو بگیریم، یا مثل صاحب معالم و دیگران بگیم اغلب کذا، غالب عمومات کذا مبتلا شدن به تخصیص. خب با وجود این قاعده اغلبیه یا دائمیه که ما من آمن الا وقت خود، ما چجوری میتونیم قبل الفحص به عموم تمسک بکنیم؟ به هر عامی که برسیم دو احتمال مساوی حداقل پیدا میشه، 50% یحتمل تخصیص خورده باشه، 50% یحتمل تخصیص نخورده باشه، یا بفرمایید 80% یحتمل تخصیص خورده باشه یا 20% یحتمل تخصیص، اون احتمالش هم چه بسا اقواست. خب با دو احتمال مساوی آیا ما حق داریم بیایم از اصالت العموم استفاده بکنیم؟ چرا از اون طرف یحتمل تخصیص خورده باشد یحتمل نخورده، بگیم انشاءالله نخورده، چرا این احتمال رو ترجیح دادی؟ مرجعش چیه؟ دو احتمال مساوی هست، تا فحص نکنیم و بحث نکنیم هیچ کدوم بر دیگری ترجیح داده نمیشد، نه احتمال تخصیص و نه احتمال عدم. آری بعد الفحص اگر مخصص پیدا کردیم جانب تخصیص رو میگیریم، اگر مخصص پیدا نکردیم اون موقع است عدم بلا مانع و بلا معارض جاری میشه. ایشون جناب مصنف از اینم جواب میدن، میگن ما نفهمیدیم مثلا این حرفو کی زده، ما من عام من الا وقت خود، همه عمومات از دم تخصیص خوردن، پس هیچ کجا نمیشد اصالت العموم جاری کرد. ظاهرش اینه. اولا ما نفهمیدیم قائل این قول کیه و ارزش این قول و صحت این قول تا کجاست، این برای ما مشکوکه. به چه دلیل ما من عام من الا وقت خود از کجا؟ ثانیاً بر فرض این رو بپذیریم، بگیم ما من عام من الا وقت خود تالی فاسد داره، اون است که یلزم ما به هیچ عامی نتونیم تمسک بکنیم، به هیچ عامی نتونیم تمسک بکنیم، و حالون که الا ماشاءالله اصالت العموم جاری میکنن، اصالت الاطلاق جاری میکنن و قص الهازا، این دلیل آن است که این قاعده ارزش و قیمتی نداره، یا اگرم دارد محدود موارد خاصی رو میگیره. ایشون اینجور جواب میدن، میگن که اگر ما این رو بپذیریم یلزم که هیچ عامی رو نتونیم عمل بکنیم، اینجوری جواب میدن. ولی خب بازم جوابشون قابل مناقشه است که قبل الفحص اینجوریه، قبل الفصل بله ما من آمن الله وقت خود پس نمیشه عمل کرد، ولی بعد الفصل دیگه مانعی نداره. این قاعده هم نمیگه حتی بعد از فصل هم حق ندارید، این قاعده میگه هر آمی تخصیص خورده پس برو دنبال مخصص، اگر نیافتی البته مجاز هستیم از مخصص استفاده بکن. اینا موهناتی است که ذکر شده. عمده دلیل شما برای جواز تمسک اینه، انشالله تخصیصی نیست، انشالله عموم اراده شده، این انشاءالله موهن داره، اولا ثانیا ثالثا رابعا، پس نمیشد به این اصل قبل الفصل تمسک کرد. همه موهنات رو صاحب کتاب جواب دادن و نظرشون این میشد که نخیر قبل الفصل هم تمسک به عام جایزه، عمل به عام جایزه. بعد یه نکته هم اضافه میکنن که دلیل خودشون هم هست در حقیقت برای جواز، میگن که خب این اصالت و عدم یه بحثی هستن در اصول فقه مطرح شده، اینجا مطرح نشده. اون بحث این است که اصول عقلائیه چند تا اصله، اصالت العموم، اصالت الاطلاق، اصالت الظهور، اصالت الحقیقت، اصالت و عدم المجازیت، عدم تخصیص، چه و چه بحثی است که آیا اینا هر کدوم یه اصل جدان. عقلا اینجا 4 تا 5 تا بنای عملی دارن و سیره عملی دارن، یا نه همشون به یه اصل برمیگردن، ریشه یکیست، بقیه هم جلوه های مختلف این اصلن، تعبیراتی هن از همین اصل، هر کدوم در یه مورد. اینو ملاحظه فرمودید که مرحوم مظفر نظرشون است که همه اصول برمیگرده به اصالت الظهور، اونی که بنای عقلاش نیست که به ظهور اخذ میکنن، اصالت الحقیقت هم که جاری میکنن من باب این که طبق ظاهر کلامه، اصالت العموم هم جاری میکنن من باب این که مطابق با ظهور هست، اطلاقش هم هاکذا، همه برمیگرده به اون، اونی که ارزش دارد اون اصله، اصالت و ظهور. این نظر ایشونه. نظر مرحوم شیخ انصاری این است که تمام این اصول برمیگردد به اصالت و عدم القرینه که اصل عدمی است، اصالت العموم یعنی قرینه بر خصوص نیست، پس عموم مراده، اصالت الاطلاق یعنی قرینه بر تقیید نیست، اصالت الحقیقت یعنی قرینه بر مجاز نیست، همش برمیگردد به اصالت و عدم القرینه، بر تخصیص، بر تقیید، بر مجازیت الاخر. مرحوم آخون نظر دیگری دارد، هر کدوم نظری دارن، عقیده مصنف از همین دو جمله‌ای که اینجا دارن اینجور استفاده میشد که اصالت العموم در اصالت العموم یا اصالت و عدم تخصیص در حقیقت برمیگردد به اصالت و عدم المجازیت، یعنی اون اصله. چون اکثر آقایون میگفتن استعمال عام درخواست چیه؟ مجازه. ما حالا شک داریم این مجازیت پیش آمده یا نه، اگر تخصیص خورده باشد یعنی مجاز شده، تخصیص نخورده باشد مجاز نشده. اصل عدم تخصیص جاری میکنیم یعنی اصل عدم مجازیت جاری میکنیم، اصالت عرض می شود که عموم که جاری میکنیم یعنی اصالت حال حقیقت جاری میکنیم. ایشون میگه که این اصل عدم تخصیص یعنی همون اصل عدم قرینه. اگر به اون باب برگشت اونجا بحثی که اگر متکلمی کلامی رو گفت رأی تو اسد ظهور در معنای حقیقی هم داره، ما احتمال قرینه میدیم که لعل مجاز مرادش باشه ولی در ظاهر کلام قرینه نیست، اونجا آیا دنبال این میگردیم که قرینه هست یا نیست، یا از همون اول به ظاهر عقص میکنیم میگیم انشاءالله همین معنای حقیقی مراده. همه گفتن که اونجا دنبال قرینه نمیخواد بگرد، اگر بود در کنارش میابود. حالا که قرینه نیابرده است بگو رأیت اسدن یعنی منظور حیوان مفترس، جئنی به اسدن یعنی برو یه حیوان مفترس بیار، نه منظور رجل شجاع. خب اینم که به اون برمیگرده، اونجا کسی از قرینه بر مجاز فحص نمی کند، از همون اول اصالت و عدم القرینه عدم المجازیت اصالت الحقیقت جاری می کند. اینم که به نظر ما به همون برمیگردن، اصل عدم تخصیص است یعنی مجازیتی پیش نیومده، اصل است که همین عموم اراده شده است یعنی مجازیتی در کار نیست، کما هو المشهور که میگن اگر این باشه مجاز میشه. خب اگر این به اون اصل برمیگرده اصل عدم مجازیت اصل اصالت الحقیقت، اونجا بدون فصل عمل میشه بهش، اینم که به همون برمیگرده پس باید بدون فصل بهش عمل بکنیم. این هم یه دلیل است مال ایشونه، البته منحصر به ایشون نیست، تازه هم نیست، علامه در صدها سال قبل از ایشون همچین استدلالی داشته ولی ایشون هم این دلیل رو پذیرفته. اینم تا اینجا. بعد میپردازن به فهرست ادله مجوزین، میفرمان که اکثر ادله از این جوابهایی که ما به مان این دادیم ادله مجوزین روشن میشه. یکی از اون ادله این است که میگن مثلا در جواب دلیل اولشون که میگفتن اطاعت واجب است و چه اونجا جواب دادیم که عام هم حجتون مسلمه، اصالت العموم حجته به حکم بنای عقلا، ما به حجت مسلم عمل میکنیم اطاعت هم حاصل میشد، نیازی به بیش از این نیست. این یک دلیل، العام حجتون مسلمه به حکم بنای عقلا، پس میشه بهش عمل کرد، به این عموم عمل بکنیم بدون اینکه احتیاج به فحش و بحث داشته باشه. این یک دلیل. خب اینو اونجا جواب دادیم، ما گفتیم حجتون مسلمه، اما کی؟ مطلقاً حتی قبل الفاظ یا بعد الفاظ؟ این جهت بیان در کلام آقایون روشن نیست. حق این است که بعد الفاظ حجتون مسلمه، قبلش معلوم نیست. این یک دلیل. یه دلیل دیگر آقایون است که میگن ما منات رو در اصول لفظیه ظن نوعی میدونیم، ظن شأنی. خب اینجام اینجوری هست، این عموم کلام شأنیت دارد که مفید ظن باشه، قبل الفاظ قبل البحث، ولو برای یه شخصی هم مزن نره، ولی این شأنیت در همه عمومات هست، در همه مطلقات هست. ما منات رو همین میدونیم، منات حجیت افاده ظن نوعی است، این ظن نوعی هم در اینجا وجود داره، بنابراین منات حجیت هست، پس احتیاجی هم به فحص نداره، هازا حجتون بدون این که نیازی به فحص داشته باشه. اینم یک دلیل. دلیل دیگرشون همون است که علامه نقل کرده، قیاس کرده اینجا رو به باب حقیقت و مجاز، گفته همونجوری که در حقیقت و مجاز اگر متکلم گفت رأیت اسدن ما احتمال قرینه دادیم اعتنا نمی کنیم، فحص نمی کنیم، از همون ابتدا به اصالت الحقیقت تمسک می کنیم، اینجا هم هکذا، اینم که برمیگرده به اون، احتمال تخصیص دادیم، از همون اول میگیم انشاءالله مجازیتی در کار نیست، تخصیصی وجود ندارد، همین عموم مراد هست. این هم دلیل سوم این حضرات که ایشون صاحب کتابم به این دلیل عنایت داشت. دلیل چهارم آقایون این است که میگن ما هم مثل اصحاب الائمه مخاطبیم، درست هم هست، ما هم مثل اصحاب الائمه مخاطب هستیم به این خطابات، به این روایات. قرآن البته حسابش جدا شد به نظر ایشون، ولی نسبت به سنت میگن ما هم با اونا مخاطبیم، چنان که زراره محمد ابن مسلم اصحاب الائمه سیرهشون رو نقل کرد، سیره اونا بر این بود که تا عامی از امام صادر میشد ممکن بود از راه دورم آمده بود، عام رو میگرفت و میرفت به کارش، 10 سال ممکن بود بهش عمل بکنه، دیگه هم امکانه برگشتن به محضر امام نداشته باشه. میبینیم سیره اونا این بوده است که به عمومات، به اطلاقات، به ظهورات عمل میکردن بدون اینکه جای سراغ داشته باشیم که بپرسن این مخصصش کجاست، لعل مخصص داشته باشه نه، در مقام بحث هم وقتی یکی عامی رو میآورد، یه ظاهری رو میآورد، دیگری تسلیم میشد، دنبال این نبود که معارض داره یا نه. خب ما و اونها مخاطبین هستیم و از این که اونها حق داشتن ابتدا به ساکن به عموم عمل بکنن، ما هم کذالک. و همین ظاهر که رسیدیم وسائل شیعه رو باز کردیم، اولین حدیث کل شیء کذابش عمل میکنیم، کما اینکه زراره اگر بود عمل میکرد ما هم بهش عمل میکنیم. این هم ما مخاطبیم، هر حکم اون داشت ما هم داریم، اون بدون فحصویت عمل میکرد پس ما هم بدون فحصویت عمل. این قول اگر شما بگید که ما با اونا فرق داریم، ما متأخرین، ما معدومین، با اونا فرق داریم، فرقش این است که الان فی زمان ناهازا تخصیصات زیاد شده، مخصصات فراوانه، در زمان اونها چنین چیزی نبوده یا کم بوده، اونا نیازی نبودن، نداشتن به این که فحص بکنن، ولی فی زمان ناهی سوال و جواب و کلمات مختلف میبینیم که یا عام میداریم یا خاصی داریم، الا ماشاءالله در کتابها این همه تخصیصات، کتب حدیث را آدم ببیند این همه عام مخاط، بنابراین ما با اونها فرق داریم، اونها لازم نبود مراجعه بکنن، فحص بکنن از مخصص، ولی ما لازمه، این همه تخصیصات رو که نمیشه نادیده گرفت، ما باید فهم. ایشون جواب میدن میگن اولا اون موقع هم مخصصات بوده، در همون زمان ائمه هم بوده، منتها اون موقع کمتر حالا بیشتر. الان کتب حدیث 400 اصل جمع آوری شده تو کتب اربعه و کتب دیگر، دوباره در کتابای دیگه دستبندی شده، کتابای متأخرین، الان که ما اینا رو میبینیم میبینیم که مخصصات زیاده، فراوانه، اون موقع پراکنده بوده، یه اصل دست این آقا بوده، یه کتاب حدیث دست اون دیگری بوده، مخصص چه بسا نداشته یا کم بوده، بنابراین اون موقع هم مخصص بوده ولی کمتر و حالا زیاد، لا فرق بین کم و زیاد، اگر بناس رجوع بکنیم به فحص بکنیم، مخصص کم هم باشه فحص داره، زیاد هم باشه فحص داره، معذالک سراغ نداریم که اونا فحص کرده باشن، معطل کرده باشن، ببینیم قرینه چی میگه، مخصص چی میگه، به ظهور عمل میکردن، این دلیل آن است که نخیر نیازی به فحص نیست، اگه نیاز بود اون موقع هم بوده اونا فحص میکردن، حالا اون موقع کمتر مخصص بوده فحص کمتر، حالا بیشتره فحص بیشتر، ولی ما ندیدیم که اونا فحص کرده باشن. این اولا. ثانیا میفرمایم که چه بسا ماها که در اون موقع نبودیم بسمون راحت تر باشه و تکلیفمون آسان تر باشد از اونایی که اون موقع بودن، به جهت این که اون موقع چه بسا بودن و خیلی دور بودن، یک عامی رو میگرفت و میرفت مدت ها بهش عمل میکرد، مخصصی هم اصلا سراغ نداشت، اطلاع هم نداشت، همین بوده و عام بوده و عام عمل میکرد بدون این که فحصم بکنه، معطلم بشه، توقفم بکنه، ولی ما امروز کارمون آسان تره، چون زحمت کشیدن، کتابا رو نوشتن، باب شده، این همه روش بحث شده، کسی هم که رفته مثلا به درجه اجتهاد رسیده است لابد با این احادیث مکرر برخورد کرده دیگه، بیش از این فحص چرا؟ اگر این عام در روایات مخصص داشت حتما این آقا همین روایاتی رو که خونده، کلماتی رو که دیده به مخصص هم رسیده بود، بنابراین بعد از این مرحله که باب شده کار به مراتب آسان تره، اگر اون نیازی نداشته به این که فحص بکنه ما به طریق اولا نیازی نداریم، چون هرچم لازم باشد همینهاییست که بالعیان میبینیم دم دستمونه، بیش از این بریم فحص بکنیم، بار سفر ببندیم به این کتاب خانه و اون کتاب خانه لعل یک کتاب حدیثی جایی باشد، نه این لازم نیست. این هم جواب ایشون از این مشکله که نخیر ما با اونها فرقی نداریم، بلکه ما راحت تر هم هستیم در این جهت که نیازی به فحص بیشتر نداریم. بعد میفرمان که البته احتیاط رو هم نباید از دست، از نظر دلیل، از نظر منطق ثابت نشد که فحص واجب باشه و لازم باشه. همین مجتهد وسائل و شیعه رو باز کرد، باب اول، حدیث اول رو که دید میتونه طبقش فتوا بده، ولی احتیاط چیزی دیگری است. خب زیل همون حدیث اول حدیث دومه، لعل مخصص باشه اونو نبینه فتوا بده بعد پشیمان بشه. خب این تو این باب 5 تا حدیث بیشتر نیست، شاید حدیث پنجم با حدیث اول معارض باشه، اونو نبیند، شاید مخصص باشه اونو نبیند، این خلاف احتیاطه، احتیاط اقتضا میکنه که دیگه این مقدار رو به خودشون زحمت بدن بگردن در همون باب یا در دو باب مربوطه حداقل یا در 4 کتاب معتبر، اما بیش از این که به این در و اون در بزنن، خودشونو به هر آب و آتشی بزنن، به همه ابواب مراجعه بکنن، برای هر مطلبی کل قرآن رو از اول تا آخر، کل روایات رو زیر رو بکنن، نه این عسر و حرج هست و لزومی هم نداره. بنابراین این رو ما بازم نمیگیم حکم اینه، حتما لازمه فرض، ولی میگیم احتیاط چیز بدی نیست. خب این زحمت بکشه به جای یه دقیقه نگاه کردن 5 دقیقه نگاه بکنه، همه احادیث رو ببینه، شاید مخصصی پیدا بکنه، ده دلیل خاص رو مقدم بداره. این البته احتیاط است و این مطلب دیگه. در آخر میفرمایند که الان فی اصول ناهازا، این نزاع لفظی است، این دعوا ثمر نداره، چون اونی هم که میگه فحش لازمه میگه در همین کتب معروفه معتبره متداوله وسائل شیعه چی و چی آدم بگردد اونم در باب خودش و پیدا نکند، بس بیش از این لازم فحش لازمه، ولی تا این اندازه. ما هم که میگیم فحش لازم نیست، میگیم برای کی؟ یا مخصصات متصله، یا مشهوره است، یا تو همین کتابا دم دستمون هست، اینها بیش از این مقدار میگیم لازم نیست. بنابراین نتیجه این میشد که بحث ما یه بحث علمی است، اختلاف یه اختلاف علمی صرفه، و الا عملا همون حرفی که اون میگه ما هم میگیم، و همون را که ما میگیم اونا هم قبول دارن. به این مقدار لازمه، بیش از این مقدار لازم نیست. پس نزاع شد بی ثمر، ثمره برش مترتب نیست. البته این حرف ایشون رو که الان اینجا مطرح میکنن صاحب معالم هم مطرح کرده. صاحب معالم هم گفته است که خیلی از کسانی که میگن فحش لازم نیست، فحش لازم نیست، منظورش نیست که بیش از این مقدار لازم نباشه، نه اینکه اصلا لازم نباشه. ایشون هم داره همینو میگه، بیش از این مقداری که در این احادیث میبینیم و بالعیان دم دستمون هست، فحش لازم نیست. این یه مطلبه، ولی ظاهر تعبیر عده این است که نه، حتی اصلا این مقدارم لازم نیست. اصلا آدم لازم نیست ببیند که تو ذهنش چی داره، تو کتابا چی خونده، یه کمی حتی اینم فشار بیاره به خودش. همین که به عام کتابی رسید میتونه عمل بکنه، به عام سنتی رسید میتونه عمل بکنه. ظاهر این است که اون عده هم اصلا یه عده هم قائل به اون هستن. اگر اونا قائل داشته باشن، نزاع دیگه لفظی نیست، نزاع کاملا معنوی است و ثمره هم بین این دو نظر کاملا روشن. بحث ها تمام شد. یه نکته دیگه اشاره بکنیم، علی قول مشهور که میگن یجب الفحش به یجب التتبع، تا چه مقدار یجب؟ به مقداری که نقطع اینقدر بگردیم که یقین بکنیم مخصصی نیست، یا نه به مقداری که مطمئن بشیم اطمینان. بعدم عده گفتن حتی نقطع تا اون حد باید بریم بگردیم، ولی اکثر میگن که قطع استحرجه، اصلا تکلیف ملایطاقه، هر چم بگردیم قطع به عدم پیدا نمیشه، لا نقطع بالعدم، برای اینکه لعله یه حدیثی یه کتابی بوده است که اصلا به دست ما نرسته در فلان کتابخانه فلان جای دنیا، پس قطع به عدم پیدا نمیشه، ولعله مخصصی داشته اصلا در تاریخ به دست ما نرسید، نمیتونیم بگیم حتما نیست، حتما صادر نشده. قطع به عدم پیدا نمیشد. اوقلایش هم این است بگیم به قدری بگرد که مطمئن بشید عدم، بعد از اطمینان به نبود مخصص حق داریم به عمومات عمل بکنیم. اطمینان پیدا کردنم الان آسانه، چون احادیث رو تبویب کردن، منظم کردن، زحمت کشیدن. انسان اگر به باب خودش در کتب فقهیه و در کتب حدیثی و روایی مراجعه بکند، معمولا در طی 3-4-5 ساعت خیلی زحمت بکشه بگرده، این مقدار مطمئن میشد که مخصصی نیست و همین مقدار بسه، حتی کمتر از این مقدار. یه ساعت هم که فحص بکنه چه بسا مطمئن بشه. معیار اطمینان به عدم هست، یه جایی فحص بیشتر میبره تا اطمینان بیاره، یه جایی هم فحص کمتر، چه بسا اصلا احتیاج به فحص هم نداشته باشه. این هم بحث دومی است که مشهور دارن. این مطلب تا اینجا تمام میشه. دلیل پنجم این است که ان غایت دلیل المجوز، نهایت مقداری که آقایون مجوزین بهش استدلال کردن، غایت مقدارش حد اکثرش اینه، هو اصالت و عدم تخصیص. اصالت نیست که مصدر باشه، اصالت، این با همین تعبیر علم شده بره این معنا، این اصول، اصالت و عدم تخصیص. میگن که از اینا اگر بپرسیم شما به چه دلیل با عام عمل میکنید، میگه خب این که ظهور در عموم دارد، انشالله تخصیصی هم نرسیده، پس احتیاج به فرض حد اکثر اینه. غایت و مقدارش این است که انشالله تخصیصی نرسیده است، همین عموم مراد هست، پس ما میتونیم به عموم عمل بکنیم. و هو این دلیل به این اصالت و عدم تخصیص موهونون تضعیف میشه و سست هست به امور 4 امر. امور بیش از ایناست، ایشون 4 امر ذکر کرده. امر اول احدها این است که ما ان بعضهم منظور صاحب زبده است، شیخ بهایی است. ایشون فرمودن بین که حجیت امثال این اصول لفظیه، اصالت و عدم تخصیص، اصالت و عدم تقیید، اینا موقوفتون علی ظن شخصی بها، به سبب این اصول ظن شخصی پیدا بکنیم به عدم تخصیص، به عدم تقیید، و تا فحص نکنیم ظن شخصی پیدا نمیشه، پس اینا حجت نیستن. بعد الفحص حجتن، این یک موهن. ول جواب از این موهن اول این است که ان ذلک، این که معیار ظن شخصی باشد، اولا خلاف ما علیه المحققون، محققین برانن که ظن نوعی و شعنی ملاک، ظن شخصی ملاک نیست، خلاف اون چیزیست که محققین برش هستن. چرا؟ لان سیرت العقلا علا اجرای این اصول هست من دون ملاحظه ظن شخصی بها، که این شخص در خارج مظنه پیدا کرده است یا نه، اینو منات نمیدونن. همین که این شأنیت دارد از این ظهورات استفاده میکنه. بنای عقلا بر ظن نوعی است نه ظن شخصی، این اولا. ثانیا ولان اشتراط ظن شخصی بها یوهن حجیتا بتاتا، اگه بنا باشه منات ظن شخصی باشه، به ویژه اینجوری بگیم که برای تمام فرد، فرد اگر مظنه پیدا شد همه حق دارن عمل بکنن، اگر حتی برای یکی پیدا نشد دیگران هم حق ندارن ولو براشون مظنه پیدا. خصوص اگر این حرفو بزنیم، خب این اشتراط ظن شخصی به واسطه این اصول و این اصالت و عدم تخصیص و اینا با این اصلها، یوهن و حجیت این اصول لفظیه را بتاتن، یعنی از ریشه و اساس، حتی بعد الفحص هم باید بگیم حجت نیست، چون بعد الفحص هم چه واسه برای 4 تا ظن بیاره، برای 2 تا ظن شخصی نیاره، پس حق نداریم تمسک بکنیم. لعدم حصول ظن شخصی غالبا حتی بعد الفحص هم ممکنه حاصل نشه. خب اگر این باشه باید بگیم مثلا باب العمومات رو ببند، ولا یلتزم به احد، هیچ کس ملتزم به این نیست، از خیر و برکات عمومات نباید گذشت. ثانی ها از این امور، موهن دوم، ما ان بعضهم محقق قمی در قوانین اونجا فرموده است که ان حجیت الاصول لفظیه و عقلائیه در مقابل اصول عملیه، ان نماهیه این حجیت از برای مشافهین بالاخبار است که اونجا حضور داشتن، و شبه المشافهین غایبین موجود، یا اونایی که مستقیم مخاطب نیستن. شبه المشافه کلیه کسانی هستند که مقصود بل افهام باشن، چه لب به لب بهش گفته چه به این گفته است که به اون برساند، اون میشه مقصود بل افهام. شبه المشافین، همه کسانی که مقصودون بل افهامن، به هم این کسان، این مشافین و شبهشون همون اصحاب الائمه بودن نسبت به سنت و نسبت به قرآن، هم اونایی که اون موقع موجود بودن. اما نحنو الذين لم نشافه بها، ما که مشافه نیستیم و مخاطب نیستیم به این عمومات و به این خطابات، به این اخبار، و لم نکن معنیین، ما مقصودین بالافهام نیستیم، فلا نخیر، ما حق نداریم به عمومات. اونا مقصود بودن، حق داشتن، ولی ما حق نداریم. اینم فرمایش ایشون. پس امروزه ما نمیتونیم ابتدا به ساکن به عمومات کتاب و سنت عمل بکنیم. بل جواب از این موهن دوم، اولا ثانیاً، اولا ان حس الائمه، این همه تأکید و تشویق و تحریص سه ائمه علیهم السلام، ائمه اطهار علیهم السلام، لشیعه را، اصحاب خودشون رو، شیعیان را، علل اخذ به اخبارهم، که به روایات ما عمل بکنیم، سعادت شما در این هاست. این همه دعوت و تمسک به عمل به ها به این اخبار، این همه تحریک و تحریص، یدلو الا اننا معنیون، برای اینکه اونا تنها نبودن، به اونا بگید که هر کسی اعلمو، مثلا هر کسی 40 حدیث از احادیث ما رو حفظ بکنه، کسایی فقط مال زراره بوده، بعید، خیلی بعید از غایت البعد که فقط اون باشه، آیندگان هم مخاطب هستن. اینجوریه، یدل علا اننا ایزن معنیون به این احادیث المروی عنهم در احکام شرعیه. حالا در خصوص معارف حسابش جداست، ممکنه ابی بصیر مخاطب بوده، یه خصوصیتی بوده، ما نمیتونیم بگیم حتما کذا، ولی در خصوص احکام شرعیه که مخصوصا همه مخوان عمل بکنن، خصوصیتی برای اونا نیست، همه مخاطبن، چرا اون باشه؟ فاذن، حالا که این شد الاصول اللفظیه، اونا که مخاطب بودن و مقصود بالافهام، مستقیما سیرهشون رو نقل کردیم، از اصول لفظیه استفاده میکردن، انشالله همین عموم مراده، معطل نشیم، عمل بکنیم. ما هم که مخاطبیم، پس ما میگیم انشالله همین عموم، لا فرقه. الاصول لفظیه از انجاریتون فی حقنا، کماکان جاریتن فی حقهم، اونا حق داشتن ما هم حق داریم. این اولا. ثانیا و سیرت العقلا، شما گفتید که مقصودین بالافهام اونا بودن و بنای عقلا این است که فقط مقصودین حق داشته باشن از اصول لفظیه. ما میگیم اولا مقصودین بالافهام اونا نبودن، ما هم هستیم. ثانیا برفرض اونا باشن، کی گفته که بنای عقلا فقط این باشه؟ نه خیر، بنای عقلا در عمل به وصایا، اقرارات، تجزیه تحلیل‌های سیاسی و اقتصادی دنیا این است که این آقای رهبر در یه جای دنیا حرفی زده، اون دیگری در جای دیگر تجزیه تحلیل میکنه. بنای عقلا بر این نیست که فقط مقصود بالافهام بشینه نظر بده، همه قضاوت میکنن، همه تصدیق دارن. سیرت العقلا علی ذلک ایضا، که اصول لفظیه رو ما هم جاری بکنیم، فرض این است که همین سیره مستند حجیت این اصول هست، پس اختصاص به مقصود این بالافهام پیدا نکرد. ثالث این امور، موهن سوم، مطلبی است که شیخ اعظم در مطار الانظار نقل کرده و آورده، صفحه 202. اون این است که ان حصول العلم الاجمالی، ما نمیتونیم عمل بکنیم با عام قبل الفصل، چون علم اجمالی داریم به وجود تخصیصات کثیره. وجود علم اجمالی به وجود یک سلسله مخصصات کثیره در شریعت نسبت به این عمومات، این یوجب عدم اجراء اصالت عدم تخصیص، باعث میشد که ما نتونیم از این اصل استفاده بکنیم، چون علم اجمالی مانع میشد نسبت به همه عمومات بگیم اصل عدم. علم اجمالی رو چه بکنیم؟ یلزم مخالفت قطعیه. نسبت به بعضی بگیم اصل عدم تخصیص از دون بعض، این ترجیح بلا مرجح. ولی جواب از این موهن سوم این است که ان ذلک العلم الاجمالی منحل، این علم اجمالی منحل شده است به یک علم تفصیلی بالمخصصاتی که معلوم است و نزد ما روشنه، کل متصله که فحص نمیخواد، متصله به عامه، ولی مشهوره که خاص عام میدونن، احتیاج به مراجعه به کتب نداره، مشهوره، معروفه، ولی موجوده بین عید الفقها، که اونایی که اهل فن باشن دیگه از اینا دستشون پره، عیانن، بالعیان دستشون موجوده، دم دستشون هست، همین روزانه که مطالعه میکند این همه به این روایات میرسه، نمیخواد حساب جدا باز بکند که برم فحص بکنه اینجوری. پس این مقدار میشه معلوم به تفصیل، بل باقی مازاد بر این مقدار بگیم بازم یه عامی الان بهش رسیدیم، شاید یه جایی بوده است که ما مخصص رو پیدا نکردیم، نزد ما معروف و مشهور نباشد، فشک در این باقی میشه بدوی، شک ابتدایی است، مقرون به علم اجمالی دیگه نیست. وقتی شبه بدویه شد، در این مازاد اصل عدم تخصیص جاری میشه، فاصالت و عدم تخصیص ثابتتون ظاهرن، اینجا دیگه جاری میشه، معطل هم نیستیم. علم اجمالی مانع بود، اون خدا رحمتش بکنه منحل شد و رفت. فین قیل، اگر شما اشکال بکنید بگید نخیر، به این مقدار علم اجمالی منحل نمیشه، با 4 تا مخصص متصل و 10 تا مخصص مشهور کافی نیست، ممکنه 100 تا مخصص غیر اینجوری داشته باشه. انه مع خروج این مخصصات معلوم تفصیلا هم که شما گفتید، بازم فان العلم الاجمالی به وجود بعض مخصصات لبعض عمومات باقی ایدن، نمیتونیم بگیم وجدانا منحل شده، نه باز هم باقی، حداقل احتمالشو میدیم، بایستی احتیاط بکنیم. قلنا، ما جواب میدیم که اولا ان هذا المقدار، که بگیم باز هم زائد بر این یه بعض العمومات هم در عالم تخصیص خورده است، میشه شبهه غیر محصوره. خب ما هزاران عام داریم، بعضی ها تخصیص خورده کافی نیست، از این هزاران گوسفند بعضی ها شکذا، این معراش نیست که از همه اجتناب بکنیم، لا یلتزم بی احد. بر فرض هم علم اجمالی مؤثر باشد، در شبهه محصوره است، یکی از این دوتا، یکی از این دهتا، یکی از این هزارتا اجتناب نداره در شبهه غیر محصوره. این مقدار رو بما یکون من باب شبهته غیر المحصوره التي لا یجتنب و لا یجب التجنب عن بعض اطراف شبهه، از همه اطراف البته لا حق نداریم مرتکب بشیم، ولی اینکه از همه اجتناب بکنیم اینم لازم نیست. این اولا. ثانیا الا ان مثل این علم اجمالی، که بگیم بازم علم اجمالی داریم که بعض عمومات کذا، و پس ما به هیچ عامی نباید تمسک بکنیم، بعد الفحصم بگیم بعض العمومات بازم تخصیص خورده ما ولو بهش نرسیدیم، پس اصلا باب العمومات رو ببندیم، هیچ کس به این ملتزم نمیشد. اول مسئله درس قبلی گفتیم که حجیت اصالت العموم من المسلمات فی الجمله، همه بهش تمسک میکنن، اگه این حرف رو بزنیم پس هیچ کجا مصداق پیدا نمیکنه، هیچ حجیتی. الان مثل این علم اجمالی لوکان منجزن و ارزش داشته باشد به جلو تمسک به عام رو بگیرد، لکان این علم سبب توهین موهون شدن و سوس شدن و تضعیف اصل حجیت عمومات، دیگه هیچ کجا نمیشد به عام تمسک کرد، چون این احتمال هست. به حال اون که المفروض تسلیم حجیتاش ما اول بحث قبول کردید که فی الجمله حجته. اگه این حرفو بزنید بنابراین زبانن گفتید حجته ولی عملا ازش استفاده نکردید، چه فایده ای داره؟ رابع الامور موهن چهارم شیاع و تخصیص. صاحب معالم اینو فرمودن تخصیص شایع هست، حتی قیل ما من عام الا وقت خص، این قاعده رو گفتن وقتی این همه شیوع داشت مجاز مشهور شد به اصطلاح متقدمین، فسار احتمال و تخصیص مساوی احتمال عدمه. به هر عامی که میرسیم احتمال تخصیص احتمال 2% نیست که عقلا اعتنا نکنند، احتمال 50% مساویه، به این احتمال اعتنا میشه. فسار احتمال تخصیص مساوی با احتمال عدم، وقتی این شد فلا ترجیح الا بعد الفحص، حق نداریم ترجیح بدیم مگر بعد از این که فحص بکنیم، اگر مخصصی نبود جای این اسارت العموم هست و الا هیچ احتمال مساوی بر دیگری رجحان ندارد. ول جواب از این موهن چهارم این است که اولا انه لم نعرف، شنچین است ما نشناختیم قائل این مثل را، ولی زو گفتم قیل کذا، هم گفتن قیل کذا، کی گفته نمیدونیم. این از همون مشهوراتی است که رب مشهور لا اصل له، که ریشه نداره، معلوم نیست که گفته باشه، حالا مشهور هم است. ما نفهمیدیم کی گفته، حتی نعرف قیمت را، یه فرد عامی گفته یا یه فرد خبره گفته، امام گفته کلامش ارزش داره، فرد مجتهد گفته به درد خودش میخوره، عامی گفته است که هیچ ارزش، کی گفته؟ حتی نعرف قیمت و ارزش این مسئله را و صحتش را و قابلیت قبولش را. ثانیا بعلا تقدیر صحتی برفض اینو ما بپذیریم تالی فاسد داره، ما من عام من الله وقت خود سنه همه عمومات تخصیص خورده، پس به هیچ عامی دست نزنیم. ولا یلتزم بی احد علا تقدیر صحتی این مسئله فهو توهینون، این سوس کردن و تضعیفیست لحجیت العمومات اجمع، چون ما نفیه من عام منم نکره است مفید، یعنی هیچ عامی نیست الا این که تخصیص خورده، پس به هیچ عامی نمیشه دست زد. و حال اون که المفروض تسلیم و حجیت ها شما قبول کردید که بعضی از اومد میشه دست بزنید، میشه ازش عمل بود استفاده بود. این هم جواب این ثم ان حرفیشون است که اصالت و عدم اصالت عدم تخصیص ماهیه. مرحوم مظفر نظری دارن که همه این اصول برمیگردد به اصالت و ظهور، اشاره کردیم. مرحوم شیخ انصاری نظری دارن، آخوند در کفایه نظری دارن، همه اینا در مباحث حجت اصول فقه مرحوم مظفر طرح کرده ان. نظر ایشون اینه اصالت عدم تخصیص ماهیه، این نیست الا عبارت اخرى از همون اصالت الحقیقت. انشالله عموم مراد است، یعنی حقیقت دیگه، چون عام مطابق با حقیقته. انشالله تخصیصی نخورده است، یعنی مجازیتی در کار نیست، چون مشهور میگن اگر تخصیص خورد میشه مجاز، ما میگیم اصل عدم تخصیص، یعنی اصل عدم مجازیت. ماهیه الا عبارت اخرى از همون اصالت الحقیقت و از همون اصالت و عدم القرینه بل مجازیت. چرا این باشه؟ چون اکثر قائلا به مجازیت تخصیص، میگن استعمال عام در خاص چیه؟ مجازه. تخصیص خورده یا نه، یعنی مجاز شده یا نشده؟ انشالله مجاز نشده، این برمیگرده به اون. اگر به اونجا برگشت و هما این اصالت الحقیقت و اصالت و عدم القرینه بر مجازیت، لا اشکال لأحد از علما ظاهرا تا اونجایی که ما اطلاع داریم فی جریانه ما هر دو جاری میشن، بل اعتداد به ما به هر دو هم اعتنا میشد، حتی قبل الفحص احتیاج به فحص هم نداره. اینم که به اون برمیگرده پس همون حکم رو داره، جاری میشد حتی قبل الفحص. ادله المجوزین فرصت دیگه تمامه، باشه برای فردا میشه.